بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. و یستقل کثیر الخیر من نفسه. بحث اخلاقی ما درباره حدیث نورانی بود که از رسول گرامی نقل شده، فرمودند که مؤمن عاقل نیست تا 10 خصلت داشته باشه. 3 خصلتش رو تا به حال توضیح دادیم. خصلت 4 یستقل و کثیر الخیر من نفسه. مؤمن عاقل کار خوب زیاد خودش رو زیاد نمیبینه، برعکس کار خوب دیگران که کار خوب کم دیگران رو زیاد میبینه، کار خوب زیاد خودش رو کم میبینه. عینکی به چشم بصیرتش زده که خوبی‌های دیگران رو بزرگ می‌کنه و برعکسش خوبی‌های خودش رو کوچیک می‌کنه. این از صفات خیلی خوبه. یکی از ویژگی‌های بسیار مهم و ارزشمند انسان‌های با تقوا این است که اگر کار خوبی از آنها صادر شد، خدمتی از آنها صادر شد، عبادتی از آنها صادر شد، آن رو زیاد نمیبینن، بزرگ نمیبینن. برعکسش اگر کار بدی کردن، اشتباهی کردن، خلافی انجام دادن، خلافهای کوچیک خودشون رو هم بزرگ میبینن. در این دعای مکارم الاخلاق که دعای 20 صحیفه مبارکه سجادیه است، آمده که و حلنی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین. خداوندا مرا به زیور صالحان بیارا و زینت پرهیزکاران بر من بپوش. صفاتی رو بیان میکنه، 2 صفت این است: و استقلال الخیر و انکثر من قولی و فعلی. یه کاری کن که کم بشمرم گفتارهای نیک و رفتارهای خوبم رو، اگرچه بسیار باشد. زیاد بشمرم گفتارها و رفتارهای زشتم رو، اگرچه اندک باشه. این از زینت، این زیور زیبایی متقوا این است که این شخص با تقوا این است که اگر خوبی از او صادر شد اعتنایی نداره، ولی اگه بدی کرد این رو گریه میکنه، اشک میریزه، ناله میکنه، توبه میکنه. نمونه خیلی بارزش رو اگر بخوایم نشون بدیم در اسلام، وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام با اون همه عبادت که فرمود که ضربت علی ابن ابی طالب یوم الخندق تعدل عبادت ثقلین یا ثقلین، به اندازه جن و یه ضربتش به اندازه عبادت جن و انس از ابتدای انسانها تا آخر ارزش داره. بعد اشک میریزه، گریه میکنه، آه من قلت ذات کمه. این چجور میبینه؟ آه من قلت ذات و طول طریق، آه از کمی توشه، درازی راه و بعد سفر، دوری سفر و عظیم المورد و عظمت مقصد. عظمت مقصد برای این راه طولانی خیلی توشه لازمه. امیرالمومنین میگه اون چه من دارم کمه، اگه اون چه علی داره با اون همه عبادت و با اون همه خیرات و خوبی ها، پس ما چه باید بگیم؟ به هر حال این سبب میشه، این صفت خوب که انسان از نظر چطور میگه عاقل اینجوری هستش، عاقل خوبی زیاد خودش کم میکنه، این سبب میشه که به هیچ اندازه از عمل نیک انسان اکتفا نکنه. هر قدری که کار بکنه باز خودشو بدهکار خدا میدونه، باز خودشو بدهکار مردم میدونه. این عقل، عقل عملی است. خدا انشالله کمکمون کنه بتوانیم این ویژگی بسیار مهم رو در خودمون حتی المقدور تحقق بدیم. صلواتی بفرستید. بحث رسید به مسئله دوم از مسائل مربوط به خمس معدن از تحریر الوسیله. این مسئله در تحریر مسئله بزرگی است، ولی کن بحثش کمه، بحث زیادی نداره. عرض کردیم که 5 فرع در این مسئله دوم مطرح شده. اولین فرع این است که می‌فرماید قد مر انه لا فرق فی تعلق الخمس بما خرج عن المعدن بین کمل المخرج مسلما او کافرا، به تفسیر ما مر ذکر. فرقی نمی‌کنه کسی که معدن رو استخراج میکنه مؤمن باشه یا کافر باشه، تفاوتی نداره. البته با اون تفسیری که ذکر کردم، اون تفسیر چی بود؟ تفسیر این بود که گفتیم که اگر در زمین موات باشه، زمین موات چه مفتوتون انوطن باشه چه غیر مفتوتون انوطن باشه مالک میشه کافر، اما اگر در زمین مفتوتون انوطن آمره باشه، این چیه؟ اینجا مالک نمیشه، اصلا کافر غیر مسلمان مالک نمیشود. بله بله مالک میشه، ولی کن با اذن امام. مسلمان هم گفتیم به اذن امام. بله بله در آمرش، در مواتش نه، در مواتش چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان باشه اگر استخراج کرد، اینجا توضیح دادیم که دلیلش هم بیان کردیم که مشکلی نداره، مالک می شود. و این مال سایر اراضی ما با هم همینجوری، کافر می تواند اون رو چیکار کنه؟ حیازت کنه، استخراج کنه و مالک بشه. البته این فتوای همونطوری که قبلا عرض کردیم ابتدای اول امام هست. فتوای جدید امام این است که اصلا معادن بزرگ چیه؟ اصلا معادن بزرگ کسی ماله چه مسلمان باشه چه کافر باشه، کسی مالک معادن بزرگ نمیشه. اما اینجا اینجوری میفرمند، میگه فل معادن اللتی یستخرج هل کفار من از ذهب بل فزته بل حدید، معدن آهن، سنگ آهن، و نفت، معدن آهن، و الفحم حجری، زغال سنگ، و غیرها یتعلق به الخمس، میگه کافر مالک میشود، معدن نفت هم مالک میشود، ولی که هم خمسش باز بده. این نظر فعلی امام این نبود، نظر جدید امام عرض کردیم این نیست. و ما عبست ید وال المسلمی، خب میگه کافر هست که معتقد به خمس نیست، نمیده. میگه فرمود ما عبست ید وال المسلمین یأخذ منهم، اگه تو حکومت اسلامی زندگی میکنن چیکار میکنن؟ والی هم دست بسته ید داده مثل حالا ازشون میگیره. خب چی؟ هر دوتاش دیگه، هر دوتا، معدن نفت هم کیفیتش بالاست، هم ممکنه یه معدنی باشه کوچیک باشه خیلی ارزش داشته باشه، مثل اورانیوم باشه چی باشه کوچیک باشه ولی ارزش خیلی بالا باشه، یا اصلا اون موقع هیچ ارزش نداشته الان ارزش داره. خدمتتون عرض کنم که این فرع اول. فرع دوم این است لکن اذا انتقل منهم الى الطائفه المحقه لا يجب تخمیسها، لا يجب عليهم تخمیسها، تخمیسها حتی مع العلم به عدم تخمیس. اگر منتقل شد معادنی که کفار استخراج میکنن، منتقل شد رفتش کسی سنگ خرید، سنگ معدن خرید برای خونش، از کافرم هست، میداندم که خمس نداده، خمسش نگرفته، حکومت ازش نگرفته، خمس بده نیستش، اینجا میفرماد نه، خمسش واجب نیست. کسی که رفته خریده، شیعه ای که رفته خریده، این لازم نیست خمسشو بده. فان الائمه، چرا؟ فان الائمه قد اباهو لشیعتهم خمس الانبال غیر المخمسه المنتقل الیهم ممن لا یعتقد وجوب الخمس. ائمه اباحه کردن برای شیعه خودشون خمس اموال غیر مخمس رو که منتقل شده به اونها از کسانی که معتقده به خمس نیستن، حالا کافر باشن یا مخالف باشن. مخالف باشن یعنی اهل سنت باشن، اهل سنت خمس رو قبول ندارن. اونم همطور از چیزی رفته، مثلا فرض کن مکه یا مثلا مدینه، اونجا جنس میخره. خب اون که معتقد به خمس نیستش، این تاجر که باز اگه واجب، اگه خمسش نداده باشه طبق قاعده باز چیکار کنه؟ خمسش واجب باشه، خمس این لباسا، چیزایی که میخره، سوغاتیایی که میخره، خمسش باز بده. اینجا اگه متعلق خمس باشه. ولی کن اینجا چیه؟ اینجا ائمه تحلیل کردن کسی که معتقد به خمس نیست، حالا کافر باشه یا مسلمان باشه، اینجا تحلیل کردن. بله. معدنن کاند متعلق او غیره، حالا معدن باشه او غیره یا چیز دیگه باشه، ارباح مکاسب باشه، چیز دیگه باشه. حالا داریم میایی که کی میاد، اینا همه فرای بعدیه. من ربح خمس و نحوه، ربح تجاره و نحوه. حالا این دلیل این چیه؟ دلیل این فرع دوم چیه؟ این دلیل مفصلی داره که الان اینجا جاش نیست. انشاءالله در ادامه بحث این بحثش بهتر، هم روایاتش رو میخونیم، روایات فراوانی داریم که از نظر سندم قابل قبول هستن، که اینها دلالت میکنن که ائمه میگن ما اباحه کردیم خمس را که شیعیان ما چی باشن، مناکح اونها ازدواج میکنن، بله زندگی میکنن، زندگیشون زندگی. ولی اگه با این مخالفین که هم زیستی داشتن، اینها اونها قائل به خمس نبودن و شیعیان قابل خمس بودن، اینا همه باز چیکار کنن؟ همه باز خمس چیزایی که از اونها میخرن، اصلا نمیتونستن مرابطه داشته باشن. حضرت میفرماد که چی؟ ائمه فرمودن که ما حلال کردیم، تحلیل که این خمسی که اونها بدهکار هستن برای اینا چیه؟ حلال هست، برای اونها مشکل داره، ولی کن برای اینها، برای شیعیان مشکلی نداره. این بحثش رو، این دلیلش رو بعداً به تفصیل در آینده خواهیم داشت. فرع سوم، نعم لو وصل الیهم ممن لا یعتقد الوجوب فی بعض اقسام ما یتعلق به الخمس من الامامیه اجتهادن او تقلیدن او یعتقد و عدم وجوبه مطلقا به زعم انهم اباهوه مطلقا لشیعتهم ما یتعلق به الخمس. این ما یتعلق چیه؟ لو وصل الیهم، ما یتعلق به اون لو برمیگرده. بله بله، لا بله. کجا بود؟ ما یتعلق به هم الخمس، اگر اینجوری شد لو وصل الیه ما یتعلق، یجب و یجب تخمیز، ما عدم تخمیزه. حالا کسی شیعه هست، امامیه هست، ولیکن در بعضی از اقسامی که متعلق خمس قرار میگیرن قائل بینید، مثلا فرض کن میگی که خمس معدن واجب نیست، یا مثلا ربح تجارت واجب نیست، یا مثلا فرض کن که به سبی چیه، به سبی خمس تعلق نمیگیره، که این الان مورد ابتلا میشه دیگه. بله، یا هدیه رو مثلا، بله امثال اینه، بعضی از اقسام مثل این مواردی که شمردیم، یا اینکه اصلا نه، ممکنه کسی امامیه باشه بگه اون روایت تحلیل رو بگه اصلا مطلقا خمس رو تحلیل کردن، اصلا هیچ وقت تا امام زمان علیه السلام ظهور کنه خمس بر کسی واجب نیست، اینجوری قائل باشه. اگر از شیعه منتقل شد، اینجا رأی این آقا این است که با اون مخالفه، یعنی رأی این کسی که ما جنس رو خریده این است که خمس، هدیه خمس دارد. اینجا اگر بداند این چیزی که دارد هدیه است، این باز اون قسمت رو خمسش رو باز بده. میفرماید که اگر آمد لو وصل الیهم، رسید به اونها از کسی که معتقد نیست به وجوب در بعضی از اقسام خمس، مثل همین هدیه که فرمودید، ما یتعلق الخمس من الامامی اجتهادن یا تقلیدن فرق نمی کنه، او یعتقد و عدم وجوب، اصلا معتقده که واجب نیست خمس. به زعم انه هم ایسان عباهو مطلقا لشهد، مطلقا بچه تحلیل کردن، اباهه کردن مایه. اگر رسید به اونها مایه تعلق به الخمس یجب علیه متخمیس و عدم تخمیس، اینجا کسی که اون رو گرفته واجب است تخمیس کنه. اینم دلیلش روشن دیگه، دلیلش این است که خب به عقیده خودش این خمس بشه، این مال متعلق به خمس هست، خب از خمس رو بده، دلیل روشنی داره. چهار، فرع چهارم، این فرع چهارمه. نعم، حالا باز یه نعم دیگه می، اون یه نعم بود، این یه فرع بود، نعم یه فرع دیگه. مع شک فی رأیه لا یجب علیه فحص ولا تخمیس مع احتمال ادائه. شما میرید از بازاری چی میرید؟ جنس میگیری. میدونی هم آدم پولداری هم هست، ولی که نمیدونی که چیه، اهل خمس هست یا نیست. یا خونه کسی میری چیکار میکنی؟ پای غذا بخوری، نمیدونی خمس بدهکار هست یا نه، اهل خمس هست یا نه. اینجا تفحص کردن در اینکه سوال بکنی که آقا شما خمس میدی یا نمیدی، خب به تو چی که خمس میدم یا نمیدم، لازم نیستش که چیکار کنی، سوال بکنی لازم نیست، اونم لازم نیست جواب بده، تفحص کردن لازم نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. همون حدیث معروف زراره که از امام سوال کرد فهل علی ان شککت اوی انه اصابه شیء ان انظر فی، شک کردم خون احتمال میدم که به لباسم خون ریخته، میخوام نماز بخونم، اگه شک کردم وظیفه دارم که چیکار کنم؟ تفحص کنم، یه بررسی نگاهی کنم. به قول بعضیا مثل اینکه تاریک لباسم هم اگر اینکه چراغ برق رو بزنم معلوم میشه که خون ریخته رو لباسم یا نرسیدم، آره هم چراغ خاموش نگه دارم نمازم رو بخونم بدون اینکه تفحص کنم، یا اینکه نه چراغ روشن نکنم و همونجوری تاریکی نماز بخونم، حالا بعدم بفهمم که خون بوده، اینجا اشکال نداره، چه فحص کردن لازم نیست. امام میفرماید قال لا، حضرت فرمود نه لازم نیست فحص کنی، اگر در شبهات موضوعیه شک کردی لباس نجس شد یا نشد، اینجا فحص کردن، جستجو کردن، تحقیق کردن، حتی خیلی هم آسون هم باشه هیچ لازم، اصلا نگاه کردن هم لازم نیستش. لکنک انما ترید ان تذهب الشک کلذی بقا، حالا کسی دلش خواست اینجا خوب، اگر کسی خواست نگاه کنه گناه نکرده که حالا بگی چراغ روشن کنم ببینم اگه خون هست تا با لباس خونی نماز نخونم، این عیب نداره، ولی کن واجب نیست، فحص کردن لازم نیست در شبهات موضوعی. این هم دلیل فرع چهارم. آخرین فرع، لکن ولکن مع العلم به مخالفت رأی ما فل احوت بل الاقوا ان تجنب حتی یخمز. اگر علم داری که رأی این دوتا با هم دیگه اختلاف داره، یعنی چی؟ در اون فرع قبلی دلیل داشتیم که اولا فحص لازم نیست، ظهور حال مسلم اینه که چیه؟ خمس میده، اهل خمس هستش، کاری نداشته باشه تو، تحقیق نمیخواد بکنی که چیکار کنه؟ نه. ولی در اینجا اگه علم داری که دیگه اینجا نیست، میدونی که اصلا واقعا خمس نمیده و قائل نیستش که چیه؟ قائل اصلا به خمس نیست، یقین داری خمس نمیده، خب اینجا واجب بدی دیگه، یا یقین داری رأیش با رأی شما اون هدیه است، میگه من خمس نمیدم چون رأی مشهدش یا رأی خودش، این شما قائل هستی که خمس باید داده بشه. اول میفرماند احتیاط، بعد فتوا میدن، فتوا این است که حتی تجنب حتی یخمس. این هم روشن است، این هم دلیلش روشنه که اگر چون انسان وقتی که خودش اجتهادن یا تقلیدن قائل هست خمس در این مال هست، خب باز خمسش رو بده. این مسئله با اینکه مسئله بزرگی بود بحث زیادی نداره. یه مسئله دیگه هم که مورد ابتلا هست، این رو عرض، این تو تحریر نیست ولی که نیم عرض کنیم و از این بحث معدن خارج بشیم، و اون این است که حالا دولت اگر یک معدن، دولت میاد چیکار میکنه؟ دولت میاد نفت استخراج میکنه، این هم خمسی بس بده یا نده؟ این خودش یه مسئله است دیگه. باید بده. یا مثلا چیزای خیریه، معدن سنگ داره، مثلا فرض کن کمیته امداد رفته معدن داره، معدن سنگ داره، یا فرض کن این آستانها، اینا که مال شخص نیست، مال عموم هستش، اینها خواهر نصیحت خوبه ولی که واجبه یا واجب نیست. بله اینجا هم فتوا این است، هم حالا فتوای همه رو البته نمیدونیم، ولی که هم بعضی از فقها دادن فتوا دادن اینجا خمس نداره، و دلیلش هم ظاهرا این باشه که اون روایاتی که میگن خمس بده مربوط به شخص، ناظر به شخصه، یعنی شخصی که میاد مالک میشود میخواد چیکار کنه، مالک چیزی میشود میگه خمسشو بده، اینجا جهت مالک میشه، شخص مالک نیست، اینجا دولت جهته. فرض کنید که خیریه امثال اینها جهت هستن، اینها شخص نیستن که بخوایم بگیم که اینا خمس بدن، زکات بدن و امثال این چیزا بدن، اینها ظاهرا در این طور موارد خمس و زکات و امثال اینها اینجا روایاتی که دلالت بر این معنا میکنه، مثل اینکه بگیم خود امام آمده، چه دولت اینجوری میشه دیگه، بگیم خود امام یا دولت، یعنی دولت یعنی واقعا ولی فقیه، دولت یعنی ولی فقیه دیگه، مثلا خود امام خمس واسه بده، نه دیگه، همه اموال دستشه، تازه خمس هم میگیریم مال او میشه، خمس هم که میگیریم مال ولی فقیه میشه، مال او میشه، و این که بگیم خودش خمس بده دیگه معنا نداره، اینجا جهت هستش. بله چرا دیگه، دولت اسلامی رو داریم میگه، اون دولت بله، اون که گفتیم کفار باس بدن، اونا باس بدن، اونا چیزی که هست اصلا ما رو فتوای امام رو اون بحثی هم که ما کردیم، اصلا معدنهای بزرگ دولت ها مالک نمیشن، اصلا اون دولت ها مالک نمیشن، اشخاص ببخشید اشخاص مالک نمیشن که بخوان خمس بدن، اشخاص مالک نمیشن. خب از این بحث میگذاریم، مسئله سوم در رابطه با کنز، از ثالث، سومین چیزی که به اون خمس تعلق پیدا می، اولی چی بود؟ غنیمت، دومی چی بود؟ معدن، سومی گنجه، حالا اینکه دنبال گنج هستن. چند تا مطلب در اینجا هست. مطلب اول این است که اصلا گنج به چی میگن گنج؟ خودش یه بحث مفصلی داره که به چه چیزی، تعریف گنج چجوری بگیم، گنج یعنی چی؟ امام خیلی راحت کرده مسئله رو، شون میفرمند والمرجعو فی تشخیص مسماه و العرف، هر چیزی که عرفن گفتن گنج محسوب میشه. فاذا لم یعرف صاحبه سواء کان فی بلاد الکفار او فی الارض الموات او ابل خربه من بلاد الاسلام سواء کان علیه اثر الاسلام ام لا ففی جمیع هذه الصور یکون ملکا لواجده و علیه الخمس. تمام این چیزا فرق نمیکنه، در بلاد کفر باشه، در بلاد اسلام باشه، در ارض مواد باشه، در خربه باشه، از خربه از بلاد اسلام باشه، اثر اسلام داشته، که اینا همه بحثای اختلافی است که حالا بعداً میایم توضیح خواهیم داد. در تمام این صورت‌ها امام میفرمایند اگر عرفاً گفتن چیزی گنج محسوب میشه، کسی پیدا کرد خمسشو داد، اینجا چی میشه؟ مالک میشود طبق این فرمایشی که اینجا داره. خب حالا در رابطه با تعریف گنج، مرحوم صاحب عربه هم یه چیزی شبیه به حضرت امام فرمودن، البته با توضیحات بیشتر. در عربه آمده که از ثالث الکنز، متن عربه است، و هو المال المذخور فی الارض، مالی است که ذخیره شده در زمین، اول جبل یا ذخیره شده در کوه، اول جدار یا ذخیره شده در دیوار، اول شجر یا تو درخت ذخیره شده. و المدارو از صدق العرفی، باز ایشون هم میگه مدار صدق عرفی است. سبا اون کان من از ذهب اول فزه، فرق نمی کنه طلا باشه فزه باشه، المسکوکین او غیر المسکوکین، ذهب و فزه مسکوک باشه یا غیر مسکوک باشه، او غیره ما من الجواهر یا سایر جواهرها باشه. مثلا فرض کنید که آمده اشیاء عتیقه، بله فیروزه باشه یا نه اشیاء عتیقه، اونم جواهر البته به اونا گفته نمی شود، او غیر ها من الجواهر فقط ایشون میگه، ولی مال امام امام میگه هر چی عرف گفته بشه، هر حتی چیزهای عتیقه هم اگر ذخیره شده باشه کنز شده باشه اونجا هم بهش گنج اطلاق میشه، ولی ایشون میگه جواهر مثل قعقیق فیروزه و امثال اینها رو میگه. خب حالا اول تعریف کنز ببینیم که کنز تعریفش چی هستش. چند تا مسئله در تعریف گنج وجود داره تا بیایم دلیلش رو بحث کنیم، حالا تعریفش رو یه خورد بحث کنیم بعد بریم سر دلیل. اولین مسئله این است که آیا در صدق گنج قصد ادخار، قصد ذخیره کردن شرطه یا شرط نیست؟ این اولین مسئله است. آیا این که میگن که گنج به چیزی میگن که کسی با قصد اومده در لای درخت قایم کرده یا مثلا تو زمین چیه کرده، این برای ذخیره کرده و روز مباداش قصد کرده برای این لازمه که قصدش کشف بشه ما احراز کنیم قصد داشته باشه، این میشه گنج توی مثلا توی ظرفی گذاشته باشه آدم میفهمه که این چیه، میفهمه که این ذخیره گذاشته برای یه روزی بیاد، اون موقع که بانگ و این چیزا نبوده گذاشته زیر زمین یه وقتی استفاده کنه و بعد دیگه فراموش کرده یا مرده یا چیزی شده بالاخره اینجا به دست دیگران افتاده. آیا قصد لازمه یا نه؟ مشهور فقها گفتن که شرط نیست، مشهور فقها که امام هم از مشهور تبعیت کردن میگن شرط نیست، میخواد قصد کرده باشن، اگه دیدن یه مالی زیر زمین هست گنجم بهش اطلاق میشه، این چیه؟ این خمس هایی که کسی داد مالک میشه، حالا قصد داشته باشه یا نداشته باشه، تو درخت بوده، حالا اونم باز بحث میکنیم ولی یکی از تفسیرات هم همونه، بالاخره در این فعلا داریم در قصدش میگیم، قصد ادخار قصد ذخیره کردن لازم نیستش، این یکی. ولیکن شهید ثانی رضوان الله تعالی در مسالک از شهید نقل شده، از مسالک در مسالک جلد یک صفحه 460 و روزه جلد دو صفحه 68 که ایشون قصد رو شرط میدونه، ایشون گفتن که شهید ثانی شون میگن که قصد ادخار قصد ذخیره کردن شرط است که گنج بهش اطلاق بشه و الا شون میگن لغته، حکم لغته پیدا میکنه، یعنی مثل مال گم شده است. بله بله، یعنی اگر نمیدونه حکم لغته پیدا میکنه دیگه، اگر نمیدونم حکم لغته پیدا میکنه. حالا اینجوری فتوای ایشونه دیگه، ما تقصیر نداریم، ایشون فتواشونیه. ممکنه این مسئله نسبت داده بشه به همه کسانی که گفتن المال المذخور، ممکنه این بگه مال ذخیره شده، خواهد کسی ذخیره مال ذخیره شده، چون خیلی از فقها آمدن گفتن در تعریف گنج گفتن المال المذخور تحت الارض، مذخور ذخیره شده یعنی پسنداز شده، پسنداز شده یعنی قصد داشته، قصد پسندازی داشته، میشه نسبت به اونها داد. هر کس که این تعبیر رو داره میشه این نسبت رو بهشون داد. ولیکن دلیلی برای این نداریم، همطوری که شما هم به ذهنتون رسیده، دلیلی برای این وجود نداره که بگیم قید داره. نه لغت گنج رو اینجور معنا میکنه، نه عرف اینجور معنا میکنه، نه معنا، نه روایات. روایت میگه کنز، این که اصلا تعریف نکرد. کنزی که در روایتش هم رو بر عرف میشه. نه عرف نه لغت این مساعدت نمیکنه که بگیم که یه قیدی داشته باشه، قید مثلا مذخور باشه، قید این باشه که قصد داشته باشه. این قید رو کسی نمیفهمه. حتی اگر کسی قصد هم نداشته باشه، عکسش باشه، قصد هم نداشته باشه که میخواد بر روز پسان اینجا یه مالی رو گذاشته، یادش رفته، میخواسته برداره، یه جایی ذخیره کرده بوده، بیا مثلا تو زمین، برخط مدفون باشه دیگه، لغته نباشه، مدفون باشه، در یه جایی مدفون باشه، ولیکن حالا یادش رفته کجا، ذخیره هم نمیخواسته بر روز مواداش باشه، میخواسته فردا برشته، یادش رفته. بعد اینجا یادش رفته بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال اومدن، 100 سال بیشتر کمتر اومدن در آوردن. یا مثلا فرض کنید این کفاری که بلادشون زیر و رو شده، زلزله اومده چیکار کرده؟ زیر و رو شده، تمام اموالشون رفته چی؟ اگر گنج بهش اطلاق شد که مثلا یه طلایی چیزی یا یه جایی بود گنج بهش اطلاق شد، اینجا مثل همین فرض کنید که تو چیزای مصر خیلی هستش، فقط کنار مرده هاشون هم غذا میذاشتن، هم آب چیز گندم میذاشتن، هم بله طلا میذاشتن، امکانات میذاشتن براشون، بالاخره اینا همش گنج حساب میشه. خب حالا فرض کنید که گنجم کنزم اطلاق نشه. حالا در روایات کنز خواهیم خوند که دو تعبیر در روایات هست. بعضی از روایات گفتند کنز خمس داره، بعضی از روایات گفتن که رکاز، رکاز یعنی چیزی که مرتکز در زمین هست، گنج هم اطلاق نشه رکاز بهش اطلاق میشه. گفتن رکاز یعنی چیزی که از زمین در آوردی و قیمتی هست، اینجا چیه؟ اینجا خمس داره. چه حالا در اون روایت معنا بنای رکاز رو یه خود بیشتر باز میکنه. عرفن دیگه، عرفن، عرفن گنج رو چیز میگن که پنج جلو چشم باشه که نمیگن که بله بله نه رکاز یعنی مرتکز در زمین، یعنی در زمین داه دا در جوف زمین هست، مرتکز رکاز.
اگر یک جای زیر رو شده بود این رو اومد، این حکم لقطه پیدا میکنه یا حکم گنج پیدا میکنه؟
نه اگه آدم میدونه زیر رو شده اومده رو، هیچی دیگه، اون حکم گنج رو داره. همون گفتیم که مثل بلاد کفار گفتیم، مثال هم زدیم. خب این پس بنابراین این که آیا مسئله اول این بود که در تعریف گنج آیا قصد ادخار، قصد ذخیره کردن شرط است یا شرط نیست؟ گفتیم شرط نیست. مسئله دوم این است که آیا استتار در زمین، در جوف زمین یا فوق زمین فرق میکنه؟ یعنی این که میگیم گنج باید تو دل زمین باشه، اگه بالای زمین باشه بالای کوه باشه، بعضی از گنج هستش تو دل کوه، آیا این فرق میکنه؟ نه. یا تو درخت باشه، درختی رو مثلا اومدن کندن وسطش خالی کردن توش چی گذاشتن، بعد حالا شکسته، باد اومده، چیزی اومده شکسته، گنجش اومده بیرون، اینجا نه گنج کسی پیدا کرد. یا تو دیدار، تو جدار هست، تو قرآن اصلا میگه و تکان تحته کنز لهما، زیر دیوار، حالا تو دیوار باشه بالای دیوار باشه فرق نمیکنه. فقط اینجا کسی که مخالفت ازش نقل شده مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا هستش که در کشف الغطا صفحه 360 از این کتاب نقل شده که ایشون فرمودن که اگر در غیر زمین مدفون باشه این خمس نداره، یعنی اگر در مثلا کوه باشه یا درخت باشه یا مثلا جدار باشه، در غیر زمین رو چون کنز رو گرفته فقط اون چیزی که در جوف زمین، ولیکن این شرط هم ظاهرا درست نیست. لغتن و عرفن گنج به هر جایی که دفن شده باشه، دفینه باشه، هم کنز. بله؟ نه، ما که اینجا نمیفهمیم. کوه شما رفتی در یه دل کوه، این امامزاده میگفتن، یه امامزاده رفته بودن اونجا، خیلی هم حاجت میگرفتن، بعد دیدن که بعد یه چند تا از این گنج پیدا میکنن. چی میگن اینا رو؟ گنج یابا. آمده بودن اونجا شب خوابیده بودن و بعدم صبح که رفتن دیدن که دو تا خمره خالی اونجا افتاده، سنگای قبر اونجا افتاده و دو تا خمره هم اونجا افتاده. گنج دیگه، اینم گنج. خب حالا اگر نه استتار شده بود جایی، مثل این که فرض کنید که توی صندوق استتار کردن، ما جواهراتی تو صندوق گذاشتن یا پشت زیر برگا گذاشتن، اینه دیگه نمیگن دفنش کردن، زیر تو صندوق گذاشتن دیگه نمیگن دفینه، دیگه نمیگن گنج. یا مثلا فرض کن پشت کتابا، زیر کتاباش مثلا کسی یه مقداری جواهرات گذاشته، این نمیگن گنج پیدا کرد. اگه رفت کسی پیدا کرد زیر کتاب، اینا میگن که چی؟ لغته. حکمش حکم لغت است که در بحث لغته باید پیش برد. خب اینم شرط مسئله دوم. مسئله سوم که خیلی بحث داره اینجاست که آیا طلا و نقره مسکوک بودن شرطه یا اینکه غیر مسکوک هم که باشه شمش بشه به قول آقا، یا گوشواره باشه، چیز دیگه باشه مثلا. بله، یا مثلا چیزای دیگه باشه، عقیق باشه، چیزای دیگه باشه. آیا این هم گنج محسوب میشه یا گنج محسوب نمیشه؟ امام فرمودن که هر چیزی که عرفن به او بگن، خوشون خودشو راحت کرد. صاحب عربه هم همینو گفتن. صاحب عربه هم عبارتشو خوندیم که ایشون فرمودن که چی؟ بله، سبا اون کان من از ذهب اول فضل مسکوکن یا غیر مسکوکن، او غیر هم من از جواهر. اینجا در غیر مسکوکش تو همین حربه های محشا، مرحوم آقای حکیم میفرماید فیه اشکالون، در غیر مسکوک مشکل هستش که ما بگیم که این گنج حساب میشه. و این کانال احوت به کذا ما بعد، همچین در سایر جواهرم احتیاط هست، ولیکن میگن مشکله. ظاهرن احتیاط، چون احتیاط واجب هستش دیگه، چون میگن مشکله بگیم، هرچند احوته این، به هر حال ایشون احتیاط میکنن. آقای خویی هم همین میگن، وجوب الخمس، باز میفرمان وجوب الخمس فیه مبنی جون علل احتیاط. بگیم خمس واجبه در اینجا، در جواهر، سایر جواهرات و امثال اینها، اینها و در یه و فی حاشیه اخرى، در یه حاشیه دیگه از آقای خویی هستش که وجوب الخمس فی غیر المسکوک من از ذهب و الفضه سواء کان من از ذهب او الفضه او غیر هما مبنی علی احتیاط. بالاخره ایشون آقای حکیم و آقای خویی، دوتا بزرگوار از مراجع گذشته نجف، اینها احتیاط میکنن، ولی که خمس رو مشکل میدونن که اینها گنج به اینها اطلاق بشه. بله دیگه، سکه. بله، زمان دقیانوس مثلا. بله، با درد قیمتی تره. قیمتی تره. مسکوک فعلی نیست. مسکوک فعلی نباشه. آقا گنج نمیشه، این مسکوک فعلی باشه که میشه لغته. معمولا اگه اینجوری باشه، مثلا کسی گوشته باشه اینجا، گنج شاید بهش اطلاق نشه. مثلا یه مقداری پول مثلا اسکناس گذاشته مثلا یه جا مثلا. بله. خدمتتون عرض کنم که این فرمایش آقای خویی، ببینیم که دلیلشون چی هست. آقای خویی میفرمایند که فقط ما اجمالش عرض میکنیم، توضیحش بمونه برای جلسه بعد. آقای خویی در اینجا میفرمایند آیا گنج به اینها اطلاق میشه یا نمیشه؟ فرض کن یک کسی یک کوزه فیروزه از زیر زمین در آورده، یک کوزه فرض کنید که عقیق، پر از عقیق از زیر زمین در آورده، پر از جواهر ولی مسکوک هم نیست، پر از شمش طلا از زیر زمین در آورده. آیا این میگن یا سینه بند طلا از زیر زمین در آورده؟ آیا گنج میگن یا نه؟ شو میگن بله گنج میگن، عرفن گنج دیگه، میگن یک چیزی ظرفی هستش توش پر از چیزی که گنج پیدا کرده، این عرف میگن گنج. ولی کن آیا خمس داره یا نه؟ ایشون میگه نه خمس نداره، چون در این که گنج بهش اطلاق میشود چیه حرفی ندارن، ولی میگن خمس نداره به دلیل یه روایت. ایشالله در جلسه بعد روایتش رو براتون میخونیم و بحث مفصلی در این زمینه هست که خواهیم داشت. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.